بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض می شود بعض الاعلام قدس سره در تفسیر عدالت یک معنایی رو ذکر می کنند و از این معنا می خوان استفاده بکنند که عدالت یک صفت نفسانیه و ملکه نفسانیه نیست، بلکه عدالت عبارت از یک صفت خارجی و یک جهت خارجیه. و در توضیح این مطلب بیانی دارند. خوب بیان ایشون رو دقت بفرمایید تا به اشکال بیان برسیم و روی هم رفته این مباحثی که مربوطه به عدالت یک جنبه استثنایی دارد که نیاز به یک دقت و تعمق بیشتری دارد. این غیر از مسائل دیگره که با بررسی فی‌الجمله انسان به واقعش میرسد. این یک مبحث خاصیه، مخصوصاً با یک نکاتی که حالا بعضیاش رو امروز من انشاءالله نقل می کنم که یک نکاتی است که تا به حال نشنیده اید و تا آخر عمرم از کسی نخواهید شنید. من از متخصصینش نقل می کنم، مسائل تازه‌ایه که هیچ به ذهن انسان هم نمیاد. حالا این مطلب بعض الاعلام رو دقت بفرمایید تا اون مطلب دیگری که بعد من میخوام عرض بکنم. بعض الاعلام حالا اینجوری گفتن کسی که یک معصیتی را قدر متیقنش ترک معصیته، کسی که یک معصیتی را ترک می کند و انجام نمی دهد، مثل اینکه فرض کنیم تارک زنا هست، تارک امثال زنا هست، یک وقت این است که این ترک المعصیه مستند به عدم مقتضی هست که اصلاً قوه شهویه‌ای در این وجود نداره تا اینکه این معصیت را مرتکب بشود. زنا نمی کند نه برا خاطر اینکه زنا حرامه، برا خاطر اینکه اقتضاء زنا درش وجود نداره و عامل شهوت در او به این نحو نیست که به مرحله این محرم برسد. و اجمالاً اگر کسی ترک معصیت رو به واسطه عدم مقتضی در خارج محقق بکند، خب این از باب اینکه معصیت رو انجام نداده نمیتونیم بگیم فاسقه، ولی همین آدم عادل هم نیست، برای خاطر اینکه ترک معصیتش روی عدم مقتضی بوده، نه روی یک جهتی که ارتباط به شریعت داشته باشد و ارتباط به خداوند تبارک و تعالی داشته باشد. پس این آدم رو از حریم عدالت و فسق و از مقسم عدالت و فسق باید خارجش بکنیم، برای اینکه معصیت مرتکب نشده برای عدم مقتضی، پس نه فاسقه برای اینکه زنایی انجام نداده و نه عادله برای خاطر اینکه مقتضی معصیت درش وجود نداشته. در مقابل و نقطه مقابل این معنا، اون کسی است که مقتضی معصیت درش وجود داره ولیکن به یک مرتبه خیلی کامل رسیده که جز رضایت محبوب و عملی را که مورد رضایت خدا باشه انجام نمیده و تازه اونی رم که انجام میده توقع ثواب و خوف از عقاب در رابطه با او رو وادار نکرده، بلکه شبیه اون چیزی که شبیه او، البته اون چی که از امیرالمومنین علیه السلام ای رو من اضافه می کنم نقل شده که فرمود، یعنی عرض کرد به خداوند، ما وجدت و ما عبدت که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجدت که اهلن للعبادت فعبدتک. منتها در باره امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام یک مقام عصمتی وجود داره که اونها طبعا به این نحو مشی میکنن، اما در رتبه متأخرم که به تعبیر ایشون تالی تلو عصمته، یک افرادی بودن نادرن که کارهایی که مورد حب خداوند و رضایت خداوند بوده انجام میدادن، صرفاً برای خاطر اینکه محبوب خداونده و هیچ کاری هم به بهشت و جهنم نداشتن. ایشون نقل می‌فرماید از مرحوم سید رضی نقل شده که ایشون در طول حیاتش نه مباحی رو انجام داد و نه مکروهی، بلکه یا کارهای واجب رو انجام میداد و یا کارهای مستحب رو انجام میداد. البته این خب احتیاج به یک توضیحی هم داره که خب بگیم این مثلا آب نمیخورد، این غذا نمیخورد، خب آب خوردن که مباح بود، غذا خوردن که مباح بود، این رو اینجوری توجیه بکنیم که اگر آب هم میخورد برای اینکه به دنبال این آب خوردن یک عرض می شود نیروی پیدا بکنه و از اون نیرو در رابطه با دین و ترویج دین استفاده بکند، در این صورت آب خوردن عنوان استحباب پیدا می کند، مثل همین مسئولین ما در این جمهوری اسلامی که گاهی من بهشون گفتم و تذکر هم دادم که شما می توانید فرق شما با فرق مسئولین در زمان طاغوت عمدتا اینه که شما هر مسئولیتی رو قبول می کنید، هر عملی رو که انجام می دهید می تونید عنوان عبادت رو برش منطبق بکنید، منتها به شرط اینکه نیتتون خدا و حمایت از انقلاب اسلامی باشه. اما اگر نیتت این است که مثل یک عملی کار بکنید، سر ما حقوق بگیرید، این عنوان عبادیت برش منطبق نمی شود. اما اگر انجام مسئولیت به لحاظ تأیید نظام و تأیید انقلاب اسلامی شد، وجهه دیگر پیدا می کند، عنوان عبادیت پیدا می کند، اجر برش مترتب می شه. لذا در توجیه این بیان ایشون و نقلی که از مرحوم سید رضی می کند که در طول حیاتش تصریح میکنه ایشون به این معنا، در طول حیاتش یک مباحی رو مرتکب نشد و یک مکروهی رو مرتکب نشد، با اینکه خیلی از امور از حد اباحه به حسب ظاهر نمیگذرد، باید بگیم همونها رم جنبه عبادیت به او میدهد. آب میخورد زنده بماند و از این زندگی در راه تبلیغ اسلام و ترویج اسلام استفاده بکند. این آب خوردن دیگه عنوان اباحه ندارد، این آب خوردن یک عبادت مستحبه می شود و با این بیان میشه این معنا رو توجیه کرد. حالا ایشون می فرماید که این مرحله که نقطه مقابل مرحله اولا بود، این رو ما نمی توانیم در مسائل و احکامی که روی عدالت بار شده این رو ملاک قرار بدیم، برای اینکه این یه افراد نادری مثل سید رضی ها اتصاف به این معنا پیدا می کنند. توده مردم نمیشه این معنا در بینشون متداول باشه، با اینکه ما در خیلی از مسائل نیاز به عادل داریم، امام جماعتمون باید عادل باشه، مفتیمون باید عادل باشه، شاهدین در باب طلاق که اشهادشون واجبه باید عادل باشه و خیلی از احکام دیگری که بر عدالت مترتب می شود. لذا همون طوری که قسم اول را که لعدم المقتضی بود باید کنار بگذاریم، این قسم دومم که به تعبیر ایشون تالی تلو اسمته و در یک افراد بسیار نادری تحقق پیدا می کند، این رو هم باید کنار بگذاریم. پس کجا مسئله عدالت و فسق محقق می شود؟ می فرماید اونجایی که مقتضی معصیت رو، حالا از باب مثال عرض می کنم، مقتضی برای اتیان معصیت از قوه شهویه و غضبیه و امثال ذلک وجود داره و اگر انسان آزاد باشه تحت تأثیر اون مقتضی قرار میگیره و خدای نکرده یک عمل محرمی ازش واقع میشود، لکن یک شیء کنترل کننده ای درش وجود دارد، یک رادعه الهی درش تحقق داره و اون رادعه الهی یا خوف از آتش یا رجاء ثواب و امید بهشت. اون وقت ایشون می‌فرماید اینجاست که ما مسئله عدالت و فسق رو مطرح می‌کنیم، این مورد سومی هست. البته مورد چهارم و پنجم هم عرض می‌کنیم، اونم از مسئله عدالت و فسق خارجه، در یکیش فسق مسلمه، در یکی هم لا عادلون ولا فاسقونه. اما در این مرحله که مرحله بین المرحلتین بود، از یک طرف مقتضی ارتکاب معصیت وجود داره، از طرف دیگر یک رادع الهی وجود دارد که اون رادع الهی تمن فی الجنه او خوفم من العقاب. البته گاهی از اوقات بعضی از روادع هم انسان رو از معصیت برکنار میکنه، مثل اینکه خدای نکرده جنبه ریا در کار باشه که این رادع محرمه، یا اگر ریا هم نباشه یه امر مباحیه که در فسق و عدالت هیچ اثری ندارد، مثل اینکه یک کسی جنبه ریایی هم نداره ولی دلش میخواد که مردم بهش توجه بکنن، مردم ای رو آدم خوبی بدونن، نه مثل ریا که موجب تشریک در عبادت و امثال ذالک زنا نمی کند، نه برای اینکه مقتضی وجود نداره، نه برای خاطر اینکه خوف از جهنم و طمع در بهش داره، بلکه فکر می کند که اگر این معصیت از او صادر بشه طبعا در بین مردم شیوع پیدا می کند و این از چشم مردم ساقط میشه، دیگه اون موقعیت و عظمتی را که دنبال این بود که اون موقعیت و عظمت رو پیدا بکند، اون موقعیت و عظمت برای او پیدا نمی شود. اینم کنار بگذاریم، این امر مباحیه ایشون تعبیر می کند، در صورتی که به ریا بر نگرده. طبعا اون مورد سوم در مسئله عدالت و فسق باقی می ماند که انسان مقتضی ارتکاب معصیت داشته باشد اما روی یک رادع الهی که عبارت از خوف از نار یا طمع در جنت و رجاء ثواب باشه این معصیت رو مرتکب نمی شود. و باز خود ایشون هم تصریح می کند که خب این معصیت را مرتکب نمی شود، آیا معناش این است که تا حالا مرتکب نشده، الان هم مرتکب نشده است، یا در آینده هم مرتکب نمی شود؟ خوب روی این نکته دقت کنید، در آینده هم مرتکب نمی شود. ایشون میگه ما باید بگیم این استقامت عملیه به نحوی برای این استمرار پیدا بکند که مثل یک طبیعت ثانویه بشه، چون نسبت به گذشته و حال که خب مطلب روشنه، اما نسبت به آیندم باید بگیم این مثل یک طبیعت ثانیه شده و این آدم همونطوری که قبلن مرتکب معصیت نشده الان هم مرتکب معصیت نیست، در آینده هم مرتکب معصیت نخواهد شد، برای اینکه این عدم ارتکاب معصیت مانند یک طبیعت ثانیه برای این شده در همه ازمنه ثلاثه. این عدم ارتکاب معصیت استمرار داره و می‌فرماید ما این رو اسمشو عدالت می‌گذاریم و این به ملکه نفسانیه چه ارتباطی دارد؟ به حالت نفسانیه چه ارتباطی دارد؟ این یه مطلبیست مربوط به خارج و اون این است که این تا حال مرتکب معصیت نشده، بعدن هم روی این عنوان طبیعت ثانویه مرتکب معصیت به حسب قالب نخواهد شد. هازا یسما بالعداله. این خلاصه بیان ایشون درباره وصف عدالت. لکن سؤالی که ما از ایشون داریم که دیروزم در جواب بعضی از تفسیرها بهش اشاره کردیم اینه، این که شما میگید این حالت یعنی عدم ارتکاب معصیت مثل یک طبیعت ثانیه شده که انسان اطمینان دارد بر اینکه این آدم در آینده هم مرتکب معصیت نمی شود، البته صرف اطمینانه و الا گاهی از اوقات برخلاف انتظار و عادت فرزن ارتکاب معصیتی تحقق پیدا می کند. آیا این اطمینانی که برای شما پیدا می شود و اسمش رو گذاشتید که طبیعت ثانیه لیل انسان، آیا این جز در حول و حوش ملکه می تواند یک چیز دیگری تحقق داشته باشد غیر از عنوان ملکه؟ این اطمینان از کجا پیدا می شود و به تعبیری که من دیروز عرض کردم چه تضمینی برای این معنا تحقق داره؟ اگر بفرمایید تضمینش این است که این آدم به قدری مؤمنه، به قدری به معاد معتقده که مسئله طمع در جنت یا خوف از عذاب درش تحقق داره، جواب این که این عبارتون اخرای از ملکه است. نزاع ما با شما که نزاع لفظی نباید باشه، اما این بیانی که شما دارید عرض بیان می‌فرمایید دارید نزاع رو نزاع لفظی می‌کنید و الا ما همون سوال رو تکرار می‌کنیم که اگر کسی تا به حال معصیتی نکرد و فی الحال هم معصیتی ازش تحقق پیدا نکرد، اگر از اون حالت ملکه نفسانیه و صفت نفسانیه ما صرف نظر بکنیم، چه چیزی میتواند تضمین بکند ما را به اینکه در آینده هم مرتکب معصیت نمی شود؟ آینده که برای ما روشن نیست، مخصوصا با اون عرض می شود تفسیری که من یک وقت از اون آیه شریف کردم، ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، که ظاهر آیه اینه که پنج حالت متضاد برای یک انسان تصور میکند. عنوان مجازم نیست ان الذين آمنوا حقیقتا ثم كفروا حقیقتا ثم آمنوا حقیقتا ثم ازدادوا كفرا حقیقتا. ظاهر آیه این معناست، کما اینکه خارجن هم ما تغییر احوال یک شخص رو هم در تاریخ ملاحظه کردیم، هم فی زمان نهازا که در انقلاب خیلی از چیزها رو ما به نظر دیدیم، دیدیم که احوال شخص در زمانهای متعدد چقدر تغییر و تحول میتواند داشته باشد. کم افرادی که انقلابی بودند مبدل به ضد انقلاب شدند، کم افرادی که ضد انقلابی بودند مبدل به انقلابی شدند، و در هر دو حالت هم واقعی مطلب در کار بود، نه عنوان تصنع و تظاهر. اون وقت همه سؤال ما در رابطه با این بیان ایشون در همین محدود است که نسبت به آینده چه تضمینی تحقق داره؟ آیا جز ملکه و یک رجاء ثواب که در قلب متمرکزه، یا خوف از عقاب که در قلب متمرکزه، هیچ تضمینی برای عدم صدور معصیت در آینده می توانید داشته باشید؟ هیچ تضمینی غیر از این وجود نداره. و ما میگیم که همین رو ما بهش میگیم ملکه. ملکه که یک عرض می شود مثل ملکه زنبور نیست که، ملکه یعنی یه حالت نفسانیه این چنینی. و نزاع لفظی هم ما با کسی نداریم. ما به ذهنمون آمده تا به حال به این نتیجه رسیدیم که عدالت همینیست که یک رادع الهی نفسانی برای عدم صدور معصیت مع وجود المقتضی للمعصیه تحقق داشته باشد. منتها ما اسمش رو میگذاریم ملکه. شما از این اسم مثل این که میخواهید فرار کنید، یه مطلبی رو میگید که انطباق بر همین ملکه پیدا میکند. خب تا به حال ما عدالت رو معنا کردیم، اما اگر کسی از ما مطالبه دلیل بکنه، ما باید دلیل بر این مسئله داشته باشیم. مرحوم شیخ انصاری در رساله‌ای که در باب عدالت نوشته، ادله مختلفی رو نقل می‌کند که حالا بعضی‌هاش هم قابل مناقشه است، ولی اون دلیل محکمی که در این باب وجود دارد یک روایت صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره که در باب 41 از کتاب الشهادات صاحب وسائل نقل کرده این روایت رو، و ما باید انشاءالله در رابطه با این روایت سندن و متنن بحث داشته باشیم، چون روایت بسیار عجیبی است در رابطه با عدالت. حالا اول در رابطه با سند این روایت من چیزی رو عرض میکنم، بعد انشاءالله کتاب رو میاریم و متنش رو میخوانیم. این روایت رو بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی در یک تصنیفی در رابطه با مناسک حج داره، در رابطه با تقسیم معاصی الی کبیرت و صغیره اشاره‌ای به این روایت می کند و از این روایت سندن تعبیر می کند به صحیحت و عبدالله ابن ابی یعفو بر این روایت منطبق می کنه. عرض می شود که مرحوم مفتاح الکرامه که شاگرد این علامه طباطبایی بوده و استاد صاحب جواهر و حتی اکثر اقوالی هم که صاحب جواهر نقل می کند، از این مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد عاملی با این نقل می کند، اقوال رو صاحب جواهر از این کتاب گرفته و این کتاب مدتی بود مجلداتی ازش چاپ شده بود و در بوته فراموشی داشت قرار می گرفت. بعد مرحوم آقای بروجردی این کتاب رو زنده کرد و حتی بعضی از مجلداتی که چاپ نشده بود به دستور ایشون چاپ شد و در حقیقت بهترین کتاب در رابطه با اقوال در مسائل فقهیه، کتاب سید جواد عاملی. ایشون بعد از آنی که از استادش این مسئله صحت سند این روایت رو نقل می کند، اشکالی می کند به استاد خودش، می فرماید که این سند نه روی طریق صدوق صحیحه نه روی طریق شیخ صحیحه، لذا این روایت رو ما نمیتونیم تعبیر به روایت صحیح بکنیم. ولی مرحوم آقای بروجردی که خب خریت این مسئله بود و حتی یک عمری رو در مسائل اسانید و عرض می شود صحت و غیر صحت صرف کرده بود، ایشون اینطور اشکال و جواب اشکال رو بیان کردن که این رو خوب دقت بفرمایید، چون در موارد دیگرم مورد احتیاجه و عرض کردم از هیچ کسی هم این مطلب رو نخواهید شنید، ولی من چون از ایشون شنیدم و در تقریرات صلاتشون یادداشت کردم و نوشتم، این مطلب رو برای شما نقل میکنم. امروز اشکالش رو میگم، فردا جوابش رو. این عرض میشود که سند هم سند صدوق، اولین کسی که این روایت رو ازش گرفته کسی است به نام احمد ابن محمد ابن یحیای عطار و تصادفاً شیخ الطائفه و شیخ طوسی هم وقتی که میخواست این روایت رو نقل بکند از همین احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نقل کرده. هم سند صدوق از این شروع می شود و هم سند شیخ از این شروع می شود. اون وقت اشکال در رابطه با همین احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره که این احمد ابن محمد ابن یحیی اصلا ذکری ازش در اون کتب رجالیه‌ای که منابع اصلی ماست ذکری ازش به میان نیامده، نه اینکه توثیق نشده، اصلا ذکری از او نشده. لا قدحن ولا مدحن. و اون کتب اولیه رجالی ما 4 کتابه، یکی رجال شیخه، یکی رجال کشیه، یکی فهرست نجاشیه، یکی هم فهرست باز شیخه. در این 4 کتاب که کتاب اولیه رجالی ما هست اصلا صحبتی از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نشده، نه جرحش کردن، نه تعدیلش کردن و نه اسمی از او به میان آوردن. و این موجب اشکال شده که خب اگر ما بخوایم سند این روایت را که مشتمل بر این شخص یک سند صحیحی قرار بدیم، باید توثیق شده باشه در این کتب رجالیه اولیه ما که منابع اصلی ما شیعیان در رابطه با رجال. اون وقت با اینکه ذکری از این به میان نیامده، ولو اینکه قدحی هم نشده اما ذکری هم ازش نشده، چطور ما میتونیم سندی را که مشتمل بر این شخص باشه حکم بکنیم به اینکه سند صحیحه و با روایت معامله یک روایت صحیحه ای رو داشته باشیم؟ این اشکال مهمی است که در این باب وجود داره. لکن مرحوم آقای بورجلی که عرض کردم خریت این فن بود، یک جواب مهمی از این اشکال دادند که جواب منحصر به اینجا هم نیست و در خیلی از موارد میتونیم ازش استفاده بکنیم، ضمن این که در این مورد هم میتونیم روایت رو به عنوان یک روایت صحیح تلقی بکنیم و مطلبی رو که این روایت داره اون مطلب رو تلقی شده از امام علیه السلام بدانیم. حالا چون یه مقداری جواب ایشون طولانیه، جوابشون رو فردا عرض می کنم به شرطی که خوب دقت بفرمایید انشاءالله در جواب ایشون. بعدم متن روایت رو انشاءالله عرض می کنیم. بعد